روزگار مچاله شده، بی‌عدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع میکند، که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل کشای کرار است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. عیدتون خیلی مبارک باشه. دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به عید الله الاکبر، عید سعید قدیر، که انشالله بر همه تون مبارک و مهنا باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. با احترام و با افتخار خدمت آجای عاملی عزیز و نازنینمون هستیم که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب، دعا و احترام دارم محضر عزیزان خودم در جای جای وطن اسلامی، و از خدای متعال میخوام که عزیزان من همه محرم با خاتم الاوصیا حضرت علی ابن ابی طالب باشن، و از خدای متعال سقایت کوثر رو با دستان مبارک امیرالمومنین برای همه عزیزان از همین دنیا از خدای متعال مسئلت دارم انشاءالله با وساطت فیض حضرت امیرالمؤمنین. مشکلات اقتصادی کشور ما و این بیماری که ابتلاء بزرگ الهی است انشاءالله در اسرع وقت برطرف بشه.
انشاءالله به حق امیرالمؤمنین انشاءالله بهترین اتفاقای زندگی برای مردم عزیز و نازنینمون محقق بشه و اتفاق بیفته. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت آقای عاملی، و امروز بناست از امیرالمؤمنین و این اتفاق ناب قدیر خم بشنویم. سر و پا گوشیم، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا بحث ما راجع به مسئله امامت است. من اول دو تا مقدمه عرض میکنم، اونم این که بحث امامت بحث وحدته. امامت منحصرترین عامل برای وحدت است. مرحوم علامه امینی بانیت وحدت القدیر نوشتند. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه خودشون فرمودند و جعل امامتنا امانا من الفرقه و نظاما للمله. امامت عامل صیانت جامعه اسلامی از تفرقه، عامل صیانت کتاب خدا از اینکه مورد تعویل قرار بگیره و اوضاع کتاب آسمانی به هم بخوره.
عامل وحدت
است. هیچ چیز مثل امامت عامل وحدت نیست. بعضیا میگن علم عامل وحدته، بعضیا چون علم دارن اختلاف ایجاد میکنن، بعضیا میگن تقوا عامل وحدته، بعضیا از سر تقوا میان اختلاف درست میکنن، چون عالمه اختلاف درست میکنه. سادات گفت ایران اینه بدونه جنگ در سوریه اگر مذهبی هم نباشه ما مذهبی میکنیم. بنابراین اگر اوضاع امامت به هم بخوره 100% به طور مستمر تا قیامت امت اسلامی دستخوش تفرق میشه. یعنی امام که قطعه قطعه شد در کربلا، امت هم شد قطعه قطعه،
جامعه هم قطعه قطعه.
بله، و این چیزی بود که آقا رسول الله خودشون خبر دادن که نتیجه شهادت فرزندم حسین اینجوری است. حالا ما در اینجا بحث رو داریم، این یک مطلبی است که باید من خدمت شما عرض میکردم. مطلب دوم این است که غرض ما از بحث امامت این نیست که تاریخ برگردونیم، این نیست که امیرالمؤمنین رو بیاریم خلیفه اول بکنیم برای حضرت ختمی مرتبت، این نیست. بحث ما این است که مرجعیت علمی اهل بیت درست بشه. این تعبیری است از حضرت آیت الله بروجردی و تعبیری بسیار بجاست. ما شدیداً احتیاج داریم به مرجعیت علمی اهل بیت. هزاران صدها ما الان مکتب فقهی داریم در اسلام، صدها مکتب کلامی داریم در اسلام، در امت اسلام، و صدها ما فرقه عرفانی داریم در امت اسلامی. قرار نبود که دین باعث این همه تفرق بشه. تفرق در فقه، تفرق در کلام، اعتقادات، تفرق در مسائل عرفانی. اگر مرجعیت علمی اهل بیت جا بیفته، بزرگترین مشکلات جامعه ما، جامعه یعنی اسلامی، امت مرحومه از بین میره. و آقا رسول الله خودشون تصریح کردن به مرجعیت علمی به عنوان اینکه انی تار کنفیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، که دنبالش فرمودن کتاب اطرت از هم جدا نمیشن، یعنی تمام اوصاف کتاب در اطرت هم هست. اگر کتاب مصدر تشریع است، پس اهل بیت هم مصدر تشریع است. اگر کتاب ارزم خدمت شما معصوم است، پس اهل بیت هم معصوم است. اگر کتاب خدا را نمیشه تحریف کرد، پس اهل بیت هم نمیشه تحریف کرد.
تمام اون ویژگی ها اینجا هم صادقه.
بله، اگر نمیشه با کتاب خدا تحدی کرد، با اهل بیت هم تحدی نمیشه کرد.
بله.
و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که وصف قرآنه، این در اهل بیت هم هست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خدا فرمود کتاب من یک کتابی است که از هیچ نقطه‌ای نمیتونه باطل به این نفوذ بکنه. اهل بیت هم همینطور است. یعنی شما هر وصفی که خدا در آقا فرموده، آقا رسول الله در کلمه جامعه خودشون که فرمودن لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن، همه رو رسونده است. الان قرآن هست، یک نفر از اهل بیت معصوم الان باید باشه.
بله.
پس امام زمان زنده است، نه اینکه امام زمان سیولت بعدا متولد میشه.
هست.
یعنی هست. یعنی آقا رسول الله قوقا کرده است با همین یه تعبیری که داشته است. یه نکته هم باز عرض بکنم، بعضیا میگن که گذشته گذشته، تلک امتون قد خلت، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما یفعلون. امت خدا در اوقان درباره امتی صحبت میکنه، میگه اون امت گذشت، اون کارهایی که کرده مربوط خودش، مسئولیت با خودشونه، شما هم مسئولیت کار خودتون دارید، از شما راجع به اونها که سوال نمیشه، ولذا بر گذشته صلوات. این اصلا درست نیست. چرا؟ چون قصه قصه رستم و اسفندیار که نیست، این قصه قصه سنت پیغمبره. سنت پیغمبر رو ما اگر بگیم برگذشته صلوات، خدا فرموده فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. اگر شما بی اعتنایی بکنید به دستورات پیغمبر، فتنه و عذاب ابدی، عذاب علیم جامعه شما رو میگیره. در روایت هست همچنان که خدا میخواد به واجباتش عمل بشه، آقا رسول الله میخواد به سنتش عمل بشه. اصلا اینی که گفته ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، من باید برم ببینم آقا رسول الله پاشو کجا گذاشته است، منم پامو همونجا بگذارم. ولکم فی اسوه، یعنی به دنبال من بیایید. پس ما باید ببینیم کجا رفته آقا رسول الله، سیرش چه بوده است، آدابش چه بوده است، فکرش، مرامش چه بوده است، سلوکش چه بوده است، سیره در عرصه‌های مختلف چه بوده است. ما نمیتونیم بگیم که تلک امتون قد غلط، اون راجع به اینجاست. اینم یه مطلبی است که گاهی گفته میشه اون جاش نیست. عایشه یه جمله‌ای داره میگه پیغمبر بیشتر از ما با علی نشست و برخاست داشت، صبح کلاس میگذاشت، شب کلاس میگذاشت، همهش میگفت اکتوب اکتوب. حالا ما میخواییم که فکر پیغمبر را از کسی بگیریم که از همه بیشتر با علی بوده است، ما شدیم نجس؟ ما شدیم مشرک؟ شما بهتر فهمیدید فکر پیغمبر رو، یا ما از علی اقتدا کردیم به علی که این همه با پیغمبر بوده است؟ عایشه میگه شب که پیغمبر اگه سر نماز بود یه تنحنحی میکرد، علی اجازه میگرفت سر نماز تنحنح میکرد که وارد شد. بیشتر از خانم ها تعبیر نگاه کنید، اینها را برای چی یاد میداد؟ تمام علوم رو در اختیارش میگذاشت که چه کار بکنه؟ بره کشاورزی بکنه؟ معلوم میشه که ممهز میکرده است برای یک مسئولیت خطیر، برای رهبریت جامعه اسلامی. اون وقت پیغمبر ما املا میکرد، علی هم مینوشت، شد کتاب علی. عایمیانجی میفرمودن تا زمان امام رضا از این کتاب خبری هست، بعد از اون دیگه خبری نیست. ما از این کتاب تقلید کردیم. شما 1400 سال پیش محمد ابن عبدالوهاب اومده است، شما افکار پیغمبر رو از ایشون میگیرید. ما که مستقیم از کتاب علی که املاء پیغمبره، ما شدیم نجس؟ سبحان الله، مالکم کیفت اکمون. بله، وقت اونا میگن که ما فکر پیغمبر رو از محمد ابن عبدالوهاب که میگیریم، ما بهتر میفهمیم که پیغمبر چه گفته است، نه شما که از علی که
آقا جان پیغمبر بود و همیشه همراه.
چه بگم آقا؟ آقا رسول الله فرمودن یا علی هر چی من میبینم تو هم میبینی، هر چی من میشنوم تو هم میشنوی، فقط پیغمبر نیستی. این دیدنی های عادی نیست، شنیدنی های عادی نیست، ولی فضیلت نیست که. معلوم میشه که یه چیزهایی هست در محیط ما که ما نمیبینیم و چشم میخواد که اونه ببینه، گوش میخواد که اونو بشنوه. امیرالمومنین فرمودن من که پیغمبر رو واسه میدادم تمام سرای هیمنه ملائکه بود که فوج فوج وارد میشست، ناله دری میشنیدم، زجت دار و الافنیه، این چه گوشیست؟ پیغمبر بیتوته میکرد در حرا، من میدیدم، کسی دیگه نمیدید، این چه چشمی بوده است؟ حالا دین ما از این گرفتیم شدیم نجس؟ سبحان الله. اون وقت 1400 سال شما اومدید از محمد ابن عبدالوهاب که افکارش من وارد بشم اصلا یه بحث مبسوطیست. چشم پیغمبر، امیر المومن مرموشه چشم پیغمبر بوده، میگه هرچی من میبینم تو هم میبینی. وقت کسی دین از همچه شخصیتی بگیره، معلوم است که از اون سرچشمه اصلی دینش گرفته است. حالا ما شدیم مشرک. اهل سنت یه روایتی دارن، اون وقت اون این از ینابی المقدس صفحه 20، اونجا آقا راستان میگه یا علی اکتب ما املی علیک، هر چه املا میکنن بنویس. گفت یا رسول الله اتخاف علی نسیان، میترسی فراموشم بشه؟ گفت نه، از تو برای از خدا برای تو اذن وعایه خواستم، از خدا خواستم که ان یجعلک حافظن، هیچی فراموشت نمیشه. ولکن اکتب لشرکائک الائمه من ولدک، بنویس برای شرکای خودت یعنی ائمه بعدی. ما باید بحث بکنیم، الان بحثم اونجاست، ما معلومه که نمیرسم. چرا ما باید بعد پیغمبر بعد قرآن باید امام داشته باشیم؟ چرا امام 12 شد 13 نشد؟ چرا امام 12 شد 11 نشد؟ 12 نسل شده شرکا که من بعده که 12 نسل تربیت میشه، انا سنلقی علیک قولن ثقیلا، با همان قول ثقیل تربیت بشه، اون وقت دیگه امام زمان غایب نمیشه که. شرکایی که الائمه من ولدک بهم یسقا امتی الغیث، این تعبیر ما نیست، تعبیر اهل سنته. خدا اگه به این امت بارو میده به خاطر اونها بارو میده، به اون 12 امام.
جالبه.
و بهم یستجاب و دعاهم، اگه دعای کسی مستجاب میشه روایت اهل سنته، به خاطر این 12 امام که مستجاب میشه. و بهم یصرف الله عن الناس البلا، اگه بلای زلزله قراره بیاد یه بلایی بیاد دفع میشه به خاطر این 12 نفره، این روایت اهل سنته. و به هم تنزل و رحمت من السما، اگه خدای رحمی میکنه به بشریت به خاطر این 12 نفره. بعد پیغمبر ما فرمود روایت اهل سنته و هاذا اول هم اشار الی الحسن، دستش گرفت به طرف حسن، گفت این اولیشه. ثم قال و هاذا ثانی هم، اینم دومیشه، و اشار الی الحسین. ثم قال و الائمه من ولده، ائمه همه از فرزندان حسین هم. خب الان امیرالمومنین نوشته، ما هم از این نوشته تقلید کردیم، ما شدیم مشرک. یه چیز عجیبی عرض بکنم، اهل سنت روایت کردن که امیرالمومنین فرمودن از من از هر چه دلتون بخواد بپرسید، به اوضاع علوی بیشتر مسلطم تا اوضاع سفلی. وقت دنبالش عجیب است، فرمود آقا رسول الله در حالت اعتذار در اون لحظات آخر، علمنی رسول الله الف باب من العلم، هزار در از علم رو به من یاد داد. آقای شریعتی در یه لحظه هزار در، اونم چه دری از این درهای مهندس که، یعنی یه لحظه انفجار علمی درست بشه. این هم یه قابلیت بسیار استثنایی میخواد، هم یه ارتباط روحی بین دهنده و گیرنده میخواد.
بله، یه ظرفیت عظیم.
اون وقت عجیبش این است که یفتحو لکل بابن الف و باب،
از هر در هزار در دیگه،
یعنی هزار رو به هزار ضرب کن، ببین چی میشه. چه علومی بوده است، ما عاجزیم که بگیم که امیرالمومنین چه شخصیتی بوده است.
سلام،
چه شخصیتی بوده است. ابو ریه یه کتابی نوشته، الازواء علی سنت محمدیه، از اهل سنت، پسرش هم کشتن، میگه که یا علی هیچ چی ندارم بهت بگم، فقط یه جمله میگم، ما انصفو کرد یا امیر، ما انصفو کرد یا امیر المومن، به 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 چه تعبیر خوبیست، ما انصفو کرد یا امیر المومن،
نمیتونم
هیچ با انصاف با تو معامله نکردم، حقیقت نبود. اینم حالا خوندم تاریخ دمشق، ابن عساکر، مقتل حسین خوارزمی، از کتاب های اهل سنت. خب ما حالا از شخصیتی که پیغمبر ما این همه علم بهش تحویل داده اقتدا کردیم، ما میشیم مشرک؟ شما میشید موحد؟ ابن المغازلی شافعیه، یه حدیث عجیبی داره، میگه که آقا رسول الله فرمودن قد اتانی جبرئیل به درنوک من الجنه، یه وقت جبرئیل یه درنوکی از بهش برای من آورد.
درنوک چیه؟
درنوک یه فرش خاصی مخمل داره، اون وقت من روش نشستم، اون وقت در محاضات در محضر حضرت احدیت حاضر شدم، این اهل سنت اینه نوشته، فجلست علیه فلم ما سرتو بین یدی ربی، وقتی در برابر خدا قرار گرفتم. در برابر خدا معنیش چیه؟ ما که مکان و اینجور چیزها رو که اینجا اصلا معنا نداره.
بله،
تماشر مدید یه فرصتی باشه که حقیقت اینها رو بتونیم وارد بشیم. وقتی در برابر خدا قرار گرفتم، کلمنی و ناجانی، دو جور با من حرف زد، یک کلمنی، دو ناجانی. چقدر خوب است یه زمانی بشه که ما محضر امام زمان باشیم، حضرت ظهور کنه،
انشاءالله
از این اسرار امام زمان برای ما باز بکنه. نجوا، چرا نجوا؟ نجوا یعنی حرف درگوشی،
اینقدر نزدیک،
یعنی یا علاوه احسن و قربناه و نجیا، علاوه بر اینکه اونقدر نزدیک بود، اما سخن درگوشی رو میگن که کسی نشنوه. یعنی اونجا چی بود؟ یعنی حتی یه حرفایی بود که نباید جبرئیل هم بشنوه. ای خدا، ای خدا، ای خدا، کلمنی و ناجانی، حرفم اینجاست. فما علم تو شیئن الا علم تو علی، هر چه خدا به من گفت همه رو به علی یاد دادم. ما از این بزرگوار اقتدا کردیم، شدیم مشرک، میگی نجف اشرک، میگی کربلای منجسه، شما شدید موحد. از محمد ابن عبدالوهابی که میگه تمام مسلمان های فعلی شرکشون از شرک ابیجهل بدتره، مسلمان های فعلی شرکشون از مشرکین صدر اسلام بدتره.
خیلی چه تفکریه بابا.
وقت فهوا باب و علم مدینتی، این باب علم مدینه من است. برای جمله بگم برای شاد مردم سنگی باشه، علما میدونم من چی میگم، یعنی اخذه از علی موضوعیت داره، این حرف من رو اگه از یه جای دیگه به دست بری به درد میخوره. باب و علم مدینتی طریقیت نیست، بلکه موضوعیت داره، یعنی باید از علی اخذ بشه. اینم یه سری داره. در یه کتابی در راجع به تأویل ما نوشتیم، در اونجا مطالب این رو وارد شدیم. اون وقت شما حساب کنید که توحید هم میخوای تفسیر توحید بگیری، از علی که همه چیز پیغمبر تحویل داد به علی، علی درست توحید رو تفسیر میکنه یا محمد ابن عبدالوهاب یا توحید رو تفسیر بکنه همه ما بشیم مشرک؟ بدونید که ایشون قائل به تکفیر عامه. ابن تیمیه هم قائل به تکفیر عام نیست. غیر خود همه کافر، فخر رازی کافر، امام اشعری میدونی، امام اشعری دیگه در کلام اهل سنت تابع امام اشعری و ماتوریدی هست. اگه امام اشعری تکفیر بکنه دیگه چی موند؟ چی موند؟
عجیبه واقعا. خب
یه جمله بگم، ارزشش خیلی بالاست. یه وقتی چند سال پیش یه کنفرانسی در گروزنی برگزار شد، در اینترنت بنویسید مؤتمر گروزنی یا بنویسید کنفرانس گروزنی،
خب
فیلمهاش در یوتیوب هست. اونجا 200 عالم اهل سنت جمع شدن در گروزنی برای یه چیز، برای تعریف اهل سنت و الجماعه. گفتن چرا اینو تعریف میکنید؟ گفتن چون این عنوان را از ما گرفتن، ما را تکفیر کردن، پس ما تعریف بکنیم که اهل سنت و الجماعه چیه. 200 نفر در رأسشون رئیس الازهر الطیب، احمد الطیب، یعنی آخطابهای خیلی گنده،
بله.
یعنی نخبگان علمی اهل سنت اونجا جمع شدن. یه بیانیه دادن بخونید. در بیانیه نوشته اهل سنت و الجماعه عبارت است از کسانی که در فقه تابع مذاهب اربعه و در کلام تابع امام اشعری ماتوریدی هن و در اخلاق عرفان تابع صوفیه پاکن. بقیه اهل سنت و الجماعه نیستن. تمام مفتیان وهابی رو ریختن بیرون. گفتن اصلا اینا اهل سنت و الجماعه نیست.
شما حالا ما رو قبول نداریم؟
حالا حساب بفرما آقای شریعتی. یه دعوایی درست شد، از مکه از عربستان به اینا حمله میکردن که شما هیچی نمیفهمید، اصلا سنت شما نمیفهمید. اونا به اینا حمله میکردن، میگفتن این سنته که اومدی بچهای مردمو با انفجار، با فتواهایی که فتواهای تمام بوی خون ازش میاد، خون مردم ریختید شما، که اومدن کاریکاتور پیغمبر کشیدن به جای عمامه بمب اتمی سرش گذاشتن، زیرش نوشتن تلفات دین پیغمبر کمتر از تلفات بمب اتمی نیست، اینا شما درست کردید. اونا اینا رو میزدن، من هم دقیقا پیگیری میکردم. هر سخنران اینا داشتن، اونقدر مطلب دستم اومد، خدا شاهده غوغا بود. اونجا یک نکته به ذهنم رسید.
حاجای عاملی خیلی کار کردن تو حوزه کلام و عقاید و اعتقادات و سالهای سال تبلیغ در کشورهای مختلف و اینا حاصل مطالعات و تجربیات ارزشمنده ایشونه که چه خوشحال این داریم میشنوید.
اونجا یه نکته بدیعی به ذهنم رسید، اگه امت اینجوری اختلاف کردن به کی مراجعه کنن؟ اون میگه شما همه کافرید،
بله.
اینم میگه شما همه کافرید. خب یه بیگانه میاد میگه پس همه کافرید.
فصل الخطاب این وسط کیه؟
اینجا امامو گذاشتن.
امام باید باشه.
هشت فلسفه داره امامت. یکی این است که اختلاف، آقا راستو گفت اهل سنت دوتا نه سه تا نه، اونقدر روایت از اهل سنت هست که پیغمبر ما فرمود امت من در اختلاف به علی مراجعه بکنه، علیون اقضاکم.
اقضاکم.
تا اختلاف پشترش خونریزی است. هیچ وقت این راضی برای خونریزی نمیشه. حالا می‌خواستم بگم که پیغمبر ما میگه هر چه به من یاد دادم به علی یاد دادم. بعد پیغمبر ما مشکلاتی پیدا شد، بالاخره در خصوص بعضی از اصحاب که وصایایی که پیغمبر داشت، روایت ما وارد شدن که چه کسانی سالم موندن. به سلمان که رسیدن روایت ما گفتن سلمان هم جاز جیزتن، سلمان هم یه چیزی تو ذهنش رو تور کرد بعد درست شد. به چی اشاره میکنه؟ سلمان میگه علی رو که میبردن بیعت بگیرن در مسجد، مثل کوچه باز شده بود مسجد، من دیدم علی منقاد شده با اون قدرت، با اون شجاعت،
هیچی نمیگه،
اصلا تسلیم محض. به تعبیر معاویه، خیلی عذر میخوام از موالیان امیرالمومنین، جدا عذر میخوام. معاویه نوشته است که تو رو مثل جمل مخشوش آورده پای بیعت. جمل مخشوش اون شطوری است که از اینجا فرو میکنن یه چوبی رو در بینیش که نتونه تکون بخوره، هر کجا بخوای بکشی راحت میاد. تو رو مثل جمل مخشوش آورده پای بیعت.
الله
حضرت هم در جوابش نوشت که تو میخواستی منو خراب کنی، منو بردی بالا، چون ثابت کرده که این بل اجبار بوده. حالا سلمان میگه من که اینجوری دیدم امیرالمومنین رو، منقاد منقاد، گفتم عجب. پس پیغمبر هر چه داشته از پیغمبر بوده، پیغمبرم که از دنیا رفت هر چه داده بوده گرفته، که اینجوری تعبیر دیگه نمیگم چطور شده است. میگه امیرالمومنین اومد که رد بشه، تا به من رسید یهو صورتش گرفت رو من. گفت سلمان نه تنها پیغمبر چیزی ازم نگرفت، بلکه هرچم داشت غیر از نبوت به من داد و از دنیا رفت. حالا ما از همچه آقایی بخواییم بله اقتدا بکنیم، تبعیت بکنیم. علم حمله هم علمه و دینه، علم خداست، علم مدرسه نیست. هیچ امامی مدرسه نرفته است. مرا دلیست که آن را نه انتهاز نهایت، نهایت همه دلها به پیش اوز بدایت. علوم اوز طریق تجلی است و تدلی، نه از طریق فکر است و ذکر و روایت. خلیفه دوم گفت هرچه میپرسن یا علی سریع جواب میدی، یه خورده فکر کن. گفت این چند تاست؟ یا اول خطاب. گفت 5 تا. گفت چرا فکر نکردی؟ گفت آخه میبینم. حضرت فرمود آخه من هم میبینم. فکر کن به ما اراک الله. علم اراعت الله است. یه روایتی میخونم اونقدر عجیب است، اسراری داره این روایت. اگه من خدا مساعدت بکنه یه تیکش عرض بکنم.
بفرمایید. بله.
آقا رسول الله وصیت کرد به امیرالمومنین وقتی که من از دنیا رفتم، از چاه قرص 6 مشک آب میاری، من قرص میدی، کفن میکنی، هنوت میکنی. امام صادق اینو فرمود. وقتی فارغ شدی از غسل من، از کفن من بگیر، من به صورت نشسته قرار بده، خذ به مجامع کفنی و اجلسنی، ثم صلنی اما شئت، فوالله لا تسألنی عن شیء الا اجبتک. هر سوالی داری ازم بپرس، قسم به خدا هیچی نمیپرسی مگر من جواب میدم. امیرالمومنین میگه من این کار کردم، سپس دهنم رو گذاشتم گوش پیغمبر، دهن پیغمبر، دهانم رو گذاشتم
گوشم رو گذاشتم
دهان پیغمبر، و انبعنی به ماها و کائنون الی یوم القیامه، تا روز قیامت هر چه اتفاق میفته به من یاد داد. در اون چند لحظه ماهیت این انتقال دست ما نیست. اینه چرا گفتن؟ اینو گفتن تا برسونن که علی متمکن از دست رسی به تمام خزائن علم پیغمبر است. ما از این اقتدا کردیم، شدیم مشتک. توحید و شما تعریف کردید، ما شدیم به اصطلاح به زبان شما مشتک، شما شدید موحد. این اصلا یه چیز دیگریست این تعبیر. این دو تا روایت در این باب هست که خدمت شما عرض کردم. اون وقت آقا رسول الله یه القابی داده به امیرالمومنین. میدونید که شخصیت کسی نمیخواه وارد بشه، باید علمش وارد بشه. من مباحثم چیز دیگه بودم، مقدمه بود که طولانی شد.
استفاده کردید.
القابی که به امیرالمومنین داده است مدینه العلم، مدینه الحکمه، خزانه العلم، امیر علم.
امیر علم.
در قنداق بود گفت که قد افلح امیرالمومنین، در قنداق گفت که تورات بخونم، انجیل بخونم، فرقان بخونم، قرآن بخونم. قرآن خوند اونجا، قد افلح المؤمنون که خوند، حضرت فرمود قد افلح به ولایتک یا علی، انت امیرهم، تو امیر مؤمنین هستی، اما تمیرهم العلم، امیر علم هست.
به به.
نه اینکه از اینجا لشکر بره زکاتو جمع کنه بیاره اینجا، یا لشکر از اینجا ببره اونجا بگی که این نمیتونه، کس دیگه هم میتونه اینه انجام بده. ملیع العلم و الحکمه، پر از علم و حکمت، این لقب پیغمبر داده. عیبت علم الله، صندوق علم خدا. ملعتو حکمتم و علمه، علما. در یوم الدار آب دهنش قاطی کرد با آب دهن علی. ابو جهل گفت به ابو طالب گفت خوب مزدی به پسرت داد،
فوراً به ابو جهل گفت بل ملعتو حکمتم به علما، با علم و حکمت پرش کردم. کسی که با علم و حکمت پیغمبر پره، اون باید توحید تفسیر بکنه یا محمد ابن عبدالوهاب چی بگم کدوم بیشتر آشناست؟ اون وقت از 14 طریق روایت شده که امیرالمومنین در محضر مهاجرین انصار گفت، اشاره کرد با دستش به سینهش، گفت که ملع علما، اینجا پر علم شده است. آه آه، ای کاش که من برای این کسی پیدا بکنم که تحویلش بدم. لو وجدت له طالبا، چند تا آرزو داشت در زندگی، کمی بود
که کسی نیست من این علوم رو بهش یاد.
بعد فرمود هر چی میخواد از من بپرسید، هازا لعاب فم رسول الله، مثل دریا به تلاطم میمد. میگفتن این علم از کجا آوردی؟ میفرمود هازا لعاب فم رسول الله، لعاب دهن پیغمبر است. هازا ما زقنی رسول الله زقا، زق اون کفتره میاد در چین دانش هست، هرچی هست همون اونو همینطوری در نهاده جوجش قرار میده. این علم یعنی مدرسه ای نیست، پیغمبر با هرچه داره اون همینطور در نهاد من گذاشته است. هازا ما زدنی رسول الله زبقا، فسالونی فان عندي علم الاولین والاخرین. بدون اینه برای چی گفت؟ تا بگد که 1400 سال تا از این به بعدم در آخر زمان هرچقدر علم پیشرفت بکنه، علم بشر از علم من بیشتر نمیشه، علم آخرین هم من دارم. این بیل دستش بدم بره 25 سال رفیق بیل و کلنگ بشه. حالا من خواستم از ذی‌الحجه صحبت کنم. میدونی ذی‌الحجه بحث امامته.
بله بله.
اصلا تمام چه سریست که ادله امامت بیشتر در ذی‌الحجه است؟ چون حج قصه امامته. ابراهیم گفت من میخوام امام بشم، دو تا امتحان خدا گرفت. امتحان دوم ابراهیم که قرار بود که فرزندش ذبح بکنه، قصه شد مناسک حج. و رضا روح حج عبارت است از امامت. و لذا زیارت امام بالاتر از زیارت کعبه است. خدا در قرآن گفته لا اقسم به هذا البلد و انتهل به هذا البلد. پیغمبر اگه تو نباشی من مکه رو میخوام، کعبه رو میخوام. چیکار
تو هستی که این مکه شده بلد؟
به ابراهیم گفت ندا کن یعتو که، نگفت یعتو کعبه. ابراهیم هم کعبه رو درست کرد، خدایا به زبان حال عرض میکنم، گفت خدایا کعبه رو میدوزدن، حج میدوزدن، و بس فیهم رسولن من جل افعدتن من الناس تحوی الیهم. من در کنار این انسان کامل میخوام، انسانی که تمام دلها رو با خودشون ببرن. باید هر جا دری از خشت و از گل در آوردن توان الا در دل.
به به
اونا دل رو با ایکی اونها دارن. اون وقت اول از اول روز اول ذی‌الحجه شروع میشه مسئله حج. روز اول ذی‌الحجه آقا رسول الله دادن براءت رو، پیام براءت رو به خلیفه اول که اینه ببر در حج اعلام کن. ایشون هم راه افتادن، مقدار رفته بودن، جبرئیل نازل شد. روایات اهل سنته گفتن که یا رسول الله خدا دستور داده که لا یعدی انت الا انت او رجل منک، هیچ کس حق نداره از طرف تو صحبت بکنه، یا خودت صحبت میکنی، صحبت شخصی که نیست، یعنی دین، یعنی هیچ کس حق نداره دین رو تبیین بکنه، یا تو خودت تبیین میکنی یا کسی که جان او جان توست. فوراً پیغام کسی رو فرستاد برگشت، خلیفه اول گفت یا رسول الله من خطایی کردم؟ گفت نه خطا نکردی، اما خدا دستور داده لا یعدی انت الا انت او رجل منک، لا یعدی انکه، نگفت لا یعدی البراءه انکه، مطلق
هر چیزی
تمام احکام دین.
بله.
همه چیز رو باید انسان معصوم تبیین بکند که اوضاع ایست اینجا. اگه جزئیات شماره بشه، این از اول ذی‌الحجه شروع شد، نمازی که میخونیم و وعدنا ثلاثین لیلا، اینم باز اشاره امامت است. وقتی که 30 روز، وقتی 40 روز میخواد امت رو ترک بکنه حضرت موسی، میگه به هارون
خالدی هارون
الله خودش نیفی بامی.
بله.
پیغمبر ما که عقلش خیلی بالاتر از موسی است، وقتی میخواد امت رو ترک بکند برد، این همه زحمت کشیده است. و در این زحمت هایی که کشیده است آثار اختلاف رو الان داره میبینه، میبینه که چقدر در برابر چشمش اختلاف داره میفته. یه اختلاف قومی رو خدا میگه کنتم علی شفا حفرة من النار، در لبه جهنم قرار بودید. دو تا طایفه با هم دعوا داشتن، الان خدا بیاد ببینه امت اینجوری اختلاف کرده، اون اونو تکفیر میکنه، اون اونو قبول نداره، اون اونو مشرک میگه، او چی میشه؟ خدایا پیغمبر ما هم داشت میدید اختلافات رو میدید. بله در جد غنائم جنگ بدر اصحاب اختلاف کردن، داره میبینه در اونجا خدا این آیه رو نازل کرد، لولا کتاب من الله سبق لمستکم فیما اخذتم عذاب نزیم، اگر نبودین که من مقدر کردم که در اینجور چیزها بالاخره به امت دست نزنم، عذاب همه شما رو میگیره در برابر پیغمبر اختلاف دارید میکنید. وقتی دعوای قومی رو قرار یه ذره مونده بود که دعوای قومی رو بیفته، پیغمبر ما فرمود عبد اول جاهلیه و انا بین ازهرکم، در حضور من دعوای جاهلی میخواد دعوا بندازید. در صلح حدیبیه دعوای شروع شد که صلح بکنید صلح نکنید، پیغمبر ما میگفت صلح، یکی دم گفتن
رو حرف پیغمبر حرف میزدن.
آره در روزه سفر، در روزه در سفر به حرف حضرت گوش ندادن، یکی دی روزه گرفتن، حضرت فرمود اولائک العصات، اولائک العصات، داره میبینه الان در برابر چشمان پیغمبر دارن اختلاف درست میشه. در حج تمتع یکی از اصحاب اصلا نمیپذیرفت، گفت انهرم و عبدانونا تقتر، یا رسول الله این چه حجی آوردی؟ حج تمتع بین عمره بین حج از ما قطرات غسل جنابت بریزه، انهرم و عبدانونا تقتر، الان داره میبینه اختلاف رو. حضرت فرمود تو ایمان نیاوردی به تمتع، حج تمتع تا آخرم ایمان نمیاری. اون وقت وقتی گفت که یه چیزی بیاد من بگم بنویسید که تا آخر در امت من اختلاف درست نشه و هیچ کس هم گمراه نشه، نگذاشتن. حضرت عصبانی شد گفت قومو عنی، پاشید برید بیرون، شایسته نیست در محضر پیغمبر خدا اختلاف بشه. اونجا هم دیدن اصحاب اختلاف کردن، یکی دو گفتن بابا بیاریم، یکی دو گفتن نه نیاریم. اون وقت اختلاف در جیش اسامه، من اگه اینو وارد بشم طولانی است، حضرت در آخرین لحظه های عمر خودش کل اصحاب رو داد به اسامه، گفت اینه ببر، اینها رو ببر خارج کن از مدینه، اینها رو ببر جنگ، در مدینه هیچ کس نباشه، من باشم، علی بن ابی طالب باشه. چند روز دیگه رحلت میکنه، چشمشو وا میکرد، میگفت رفتن، گفتن میگفتن نه، باز میگفت رفتن، باز میگفتن نه، گفت اسامه رو بگید بیاد. گفت اسامه مگه نمیگم که برو، چرا نمیری؟ گفت یا رسول بعدا گوش نمیدن. گفت دستور دستور منه. گفت یا رسول دستور شما رو اجرا نمیکنن. اونجا نفرین کرد، لعن الله المتخلفین عن جیش اسامه. این اختلاف داره میبینه. و حضرت موسی بگه هارون اخلفنی، اما پیغمبر ما آی مشکین خدا رحمتشون بکنه میگفت هر چه نسبت میدید به پیغمبر بدید، اما این نسبت ندید که امتو به حال خودش رها کرد. اون وقت اتفاقات ذلحجه را عرض میکنم، یکی هم که 18 ذلحجه روز قدیر است، یکی هم مباهله، اونم باز و آیه تطهیر هم در این آیه ماه نازل شده، انما ولیکم الله هم در این ماه نازل شده، امام حسین هم فدایش بشه. یه سند بزرگی در ذلحجه برای امامت گذاشت، 8 ذلحجه حج تعطیل کرد، شأن امامت رسوند که امام میتونه حج تعطیل بکنه، حجی که امیرش بن سلمان باشه خدا میپذیره امیر حجش، 8 میلیارد دلار درآمدشو در نیوم مصرف بکنه، شهرکی دو شهر تفریحی درست کرده نیوم، جزئیاتشو خجالت میکشم بگم، این بشه امیر حج دیگه، بیت بیت عتیق نیست، بیت شد بیت اسیر، این حج دیگه نمیشه لیش هدو منافع لهم
و حج ابراهیمی باشه به اون معنا. بله خیلی ازتون ممنونم حاج عاملی، نکته های خوبی رو شنیدیم، شاید برای تک تک مخاطبان عزیز ما جالب باشه. حالا خیلی هم درخواست میکردن که ما کاش راجع به شبهات پیرامون مسئله امامت و ولایت پاسخ میدادید. حالا امروز حاجی عاملی عزیز بخش هایش رو بیان کردند و انشالله تک تک شما و ما استفاده کرده باشیم و خداوند انشالله به ایشون سلامتی عنایت بکنه. صفحه 491 رو دوست دارم تلاوت خواهند کرد امروز، آیات نورانی سوره مبارکه زخرف، آیات 23 تا 33 این سوره مبارکه رو به اتفاق خواهیم شنید. انشالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا سمت خداست. با احترام با افتخار در ایام نورانی عید سعید قدیر تقدیم نگاه دوستان عزیزم میشه. ما روز شنبه که روز عید قدیر هست یک مهمان ویژه داریم، حاجی میر باقری عزیزمون انشالله مهمان استودیو سمت خدا خواهند بود. دعوت میکنم که برنامه شنبه رو هم ببینید و ما رو هم دعا بکنید. وقت در اختیار حاجی عاملی عزیز، اشاره قرآنی و شخصیت جناب ریان ابن سعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زخرف. و کذلک ما ارسلنا من قبل کفی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. حالا اولو جئتکم به احتام ما وجدتم علیه آبائکم. این آیه مثل آیات متعدد دیگر در اثر در صدد رد تقلید است. یکی از بلاهای بزرگ در زندگی بشر مسئله تقلیده. تقلید یعنی تعطیلی عقل. ولذا خدا عقلانیت رو مطرح میکنه، میگه اونا میگن ما اجدادمون اینجوری بودن، ما باید اینجوری باشیم. خدای متعال میگه به اینا بگو اگر من بهتر از اونو برای شما بیارم، بازم میگید که ما اجدادمون این رویه رو داشتن، ما باید این رویه رو داشته باشیم. این یکی از زیباترین جاهای قرآن دفاع از حریم عقل است. وقتی که در مسئله تقلید اینجوری عمل میکنه خدای متعال، بالاترین بها دادن به عقل است، حریت عقلی و دعوت به تعقل. در روایات هم اونقدر تعریف و تمجید شده است از عقل و از تعقل. در روایت است که حدیث قدسی است که خدای متعال به عقل که خلق کرد گفت برو، رفت، برگرد، برگشت، گفت که و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقن هو احب الی منک، من از تو دوست داشتنی تر چیزی خلق نکردم. در روایت هم این است که اگه خوشبختی میخواهید، سلامتی، سعادت، راحتی قلب و غنا میخواهید، از خدا بخواهید که عقل شما رو کامل بکنه. عقل وقتی نباشه رجس جاش میگیره. خدای متعال در 3-4 جا گفته است که رجس شماره میگیره. 1 عدم عقل، 2 عدم ایمان، 3 نفاق. یه جای گفته است ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، ناپاکی بهم. ناپاکی فکری، رفتاری، اخلاقی وقتی تعقل نباشه. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، اگر جامعه اعتقاد به مبدا نداشته باشه، بگه بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد، رجس ناپاکی هم اجاره میگیره. سومی هم نفاق. در خصوص نفاق گفته است که فاعرضوا عنهم انهم رجس، اصلا گفته خود اینها رجسن. یکی هم جایی که مرد مست بشه، بچه متکون بشه، اونجا هم میگه که بچه متولد شد فاو رجسن، اونجا هم این تعبیر رو داره. تعطیلی عقل همه جا بده، ولی بعضی جاها خیلی بده، انواعی هم داره. یکی از تقلیدها که بسیار صدمه به ما زده است، تقلید از قشر پولدار هاست. پولدار ها میخوان مناسب پول خودشون زندگی داشته باشن، لذت داشته باشن، همش تولید آداب رسون. قشر پایین هم که نمیخواد از کاروان عقب بمونه، اون وقت مثل قارچ آداب رسومه کمر شکن جامعه رو میگیره. اینی که خیال میکنم بدترین لباسم یه آدم متمول، یه خانواده ثروتمند بپوشه، اون نشان این است که این کلاسش بالاست. بله. این نگاه بسیار خطرناکی است. دوم تقلید از بیگانگان هست. یارشگاهی میگن من اگه ماهواره رو نگاه نکنم نمیتونم سر مردم رو به اصطلاح آرایش بدم، چون به من میگه که در فلان فیلم که کسی که سرش اینجوری بود مثلا من اینه میخوام یا فلان مد. این هم مصیبت است. تقلیدهایی که میشه از خارجی ها در چیزهای مختلف، در موسیقی، در لباس مثلا پاره پاره، یه لباسی که نوع لباس مفهوم داشته باشه ایراد نداره. حالا اینا رو وارد بشیم، یا مثلا ولنتاین میگیریم یا صلیب آویزون میکنیم فقط برای اینکه برجسته بشه، مشهورم بلبنان بشه، میرم به طرف این آداب و رسوم، میخواد مشهور بشه، اما از طریق غیر عقلانی. طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. اما در عروسی، در عزا، در ازدواج، در نوع انتخاب شریک زندگی، در همه میشیم مثل غربی ها. روایت میگه من تشبه به قومت فهو من هم خودت هم
یعنی جایی که عقل کم رنگ شد و عقل حاکم نبود، این تبعات رو و این پدیدی ها در واقع جاش میاد.
امیرالمومنین فرمود کار این امت رو به خیر است به شرطی که از بیگانگان تقلید نکنن، تشبه نکنن. گاهی تقلید از روزگاره، میگه روزگار اینجوری اومده. خب روزگاره که اینجوری، روزگاره که معصوم نیست. حضرت فرمود ولا تکن امعه، امعه یعنی هر کس بیاد بگی انی معک انی معک، من با تو هم، من با تو هم. در روایت از خیلی هم رنج جهنم به خاطر لعلا یقال، نکنه اینجوری بگن، نکنه اینجوری بگن، خیلی ها به خاطر میرن جهنم. گاهی تقلید از جنس مخالف است که لعنت فرستاده شده، لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال.
وقتی شباهت رو میکنه از جنسیت خودش استعفا میده، میشه یه نسل سومی که بسیار بسیار خطرناک است. همه اینها دست به دست هم میده، زندگی ما پر آداب و رسوم غلط میشه، دیگه خفه میشیم، لا یموت ولا یحیا میشیم، یا تجرعه ولا یکاد یسیغه، اونی که میخوان بخوریم گوارا نمیشه، در حال که پیغمبران اومدن بار ما را سبک بکنن، لیز انهم اسهم ول اغلال التی کانت علیهم. حضرت آیه شریعتی این ریان ابن سلت بسیار شخصیت بزرگی بود. ما دیگه زمان خیلی محدود،
خیلی وقتمون کمه،
چهار امام رو درک کرده، نفس چهار امام بهش خورده، روایت از امام زمان که بیاد هر کس امام زمان ببینه، اگه مریض باشه صحت پیدا میکنه، اگه ضعیف باشه قوت پیدا میکنه. حالا چهار امام رو ببینی چه جلالت قدری داشته. امامان به این آقا حساب ویژه باز کردن، آدم خیلی خوش‌ذوقی بوده، کسانی که ادعای فقاهت میکردن اینها رو جمع کرد گفت برید درس بخونید. بسیار نکته خاصی دست گذاشت. اون وقت یک کتاب نوشته آداب جنگ، اون موقعی که جنگ نبوده، آداب جنگ، یکی از جاهای بسیار بسیار زیبای دین ما آداب جنگ. من قرار بود که فهرست فورا عرض بکنم تا جمال ببینید در یک دین، اما دیگه فرصت نشد.
خدا انشالله حفظتون کنه. حالا یه فرصت دیگه انشالله به تناسب راجع به این موضوع هم صحبت میکنیم. بسیار سپاسگزارم ازتون. عیدتون مبارک باشه انشالله، به خانواده محترم سلام برسونید و انشالله که این عید بر همه مردم عزیز و نازنینمون هم مبارک و مهنا باشه. خیلی خوب، امروز بناست حسن ختام برنامه‌مون شعرخوانی یکی از شاعران خوب و نازنین آذری زبان باشه. محمد رضا بهری عزیز برای ما شعر خواهند خوند و دلهای ما رو راهی نجف اشرف میکنند و سرشار از محبت به مولا. تا شنبه که انشالله روز عید قدیر به شما سلام خواهیم کرد. سپاسگزارم ازتون حاجای عملی.
ای نخله موسی دجلی نور ان الله، وی جلوه سائی رد ایسا الى همراه، فیض نفسون اولمسا آفاق ده هرگاه، دنیادن اولار سایه رحمت کم و کوتاه، مستجمع رحم و غضب ذات خدا سم، ای مظهر حق عالم و قبله نماز، تا باشد رب ختم رسول حج ویداون، خورشید تچافاقه اچپ مهر شعاون، افسوس چه خفاش نرار ترد صداون، گویمازدلا اعلان لسن امر متاون، آسودگی خاطر نه آیه یکشتی، جبریل امین محضر تاها یتیشت، مستید علی ذکر نه چون عرش سفیری، تار سر زلفی نوین علمشت اسیری، پیغمبر ایل همره حلوب در او مسیری، ناگاه جرب جلوه میقات قدیری، سسلنده ادن عالم او سردن آگاه، بلسن لهم ان علیان ولی الله، امرولد رسول الله سلطان یقینه، ای حسن حسین رکن رکین دین مبینه، سلک ازلیت ده اولان در سمینه، ابلاغ ولی اولمسا حاصل ندی دینه، دنیایه یتیر امر خداوند خبیری، سنن سرحی درد مسلمان لرمیر، دین جلشنینین تازلن پروح و روانی، امر الله لعود ایان سر نهانی، دست نبوی تا اجاد دست خدانی، نشرت علینی نفس عطر جنانی، نور ابدی نور ابدی ظلمت ایام افرلدی، تغرای رضا نامه اسلام افرلدی.